پرسش پاسخ صفحه 221 و 222. اگر مطلبی هست، سوالی هست بفرمایید. قابل فهم بود آیا؟ جایی بود که نیاز به توضیح داشته باشه؟ نظرتون چیه نسبت به قرآن؟ ادبیات قرآن، منطق قرآن، نظرتون چیه؟ کتابی مثل این پیدا میکنین؟ این همه سال گذشت از سر بشر، این همه کتاب، این همه چاپ، انتشارات، این همه تألیفات، کتابی مثل قرآن پیدا میکنید که اصلا نزدیک این منطق باشه، یه ذره شبیه این منطق باشه؟ کتابی وجود داره؟ این قرآن کاملا درست، کتابی که با دنیای امروز ما هماهنگه، امروز، همین امروز داره با ما صحبت میکنه. نه واقعا کتاب روشنگر هست، آدم لذت میبره و مو بر تن آدم سیخ میشه. و کان عرشو علی الماء، چرا در اینجا ذکر کرد؟ کارایش چیه؟ بله، سوال قشنگیه و سوال بسیار سخت. عرضم به خدمت شما، یه سری چیزهای مربوط به خود اللهه. خیلی چیزها، خیلی اتفاقات هست که در قرآن الله بیان نکرده، چون قرآن قسمتی است از لوح محفوظ که نزد اللهه که مربوط به انسان میشه. پس هر اون چی که قبل پیدایش انسان و هر اون چی که شاید اصلا مربوط به انسان نیست، خدا هم نمیگه. و چیزایی که مربوط به هدایت در این قرآن بیان میکنه، چون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، کارای قرآن اینه. حالا میفرماید سوال کننده نوشتن که چرا حالا فرموده که عرشش بر آب بود، کارایش برای ما چیه؟ خب این از این زاویه و به صورت کلی معنای این جمله چیه؟ و کان عرشه علی الماء. خب ما باز این مسئله رو خوندیم در سوره مبارکه آل عمران که بعضی از آیات محکمه و بعضی از آیات متشابه. از ما با توجه به این سوره، ما دو تا محکم داریم. یک محکم که اونورش متشابهه، محکم قابل فهم، همه چی میفهمیم، قابل هضم، این میشه محکم. سوره مبارکه آل عمران رو میگن منها آیات محکمات هن ام الکتاب، این اصله. و اخر متشابهات، ولی یک سری آیاتی هست متشابه، ما عمقش نمیفهمیم چی داره میگه، از عقل ما به دره، از دانش ما دره. مثل همین جمله، این میشه آیات متشابه که عرش الله بر آب بود قبل از اینکه آسمان ها و زمین آفریده شوند. خب ولی معناش واضحه، یعنی عرشی هست با اون عظمت که بر آب مستقره و هنوز آسمان ها و زمین آفریده نشده. و به فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیح مسلم که 50,000 سال قبل از این که زمین و آسمان آفریده بشن، عرش الله بر آب بود و بعد 50,000 سال زمین و آسمان آفریده میشن. حالا کارایش، دو تا مسئله خدمت شما عرض میکنم و باز جا برای تحقیق و پژوهش بسیار فراوانه. اولش که اینجا سیاق آیات داره بیان میکنه که شما ای انسان که میخواید خودتون رو نسبت به خدا به نفهمی بزنید و برید و این توق رو از گردنتون در بیارید، توق بندگی رو بفهمید که خدا کیه. خدا کیه؟ خدا آسمان ها و زمین رو در 6 دوره آفرید. همین فی ستت ایام هم دوباره این سوال برش صادقه که چرا فرمود فی ستت ایام؟ اینجا خیلی جاها نمیگه، میخواد بگه که زمین رو آفرید، آسمان رو آفرید، در 6 دوره آفرید، عرشش هم بر آب بود. یعنی همه اینها رو اومد مدیریت کرد، خلق کرد. این پروژه بسیار سنگین که از عقل بشر خارجه ولی برای الله بسیار آسون، این پروژه سنگین رو انجام داد برای آدم، برای انسان بفهمی که این انسان چقدر برای خدا مهمه. اگر خدا برای شما مهم نباشه، ولی شما چقدر برای خدا مهمید. و برای پاداش و جزا برای انسان، برای اینکه انسان رو به حقش برسونه، بهشت رو به انسان بده، یا برعکس به انسان تجاوزکار عقوبتش رو بچشونه، همین ها رو زیر و زبر میکنه، برهم میزنه، آسمان ها و زمین رو همه جمعشون میکنه. و بعد یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدو، دوباره زمین و آسمان که روز اول به هم دیگه فشرده بود. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، مگه توجه نکردن کافرها، کافرهایی که با پژوهش همین نظری رو هم دادن، نظری بیگ بنگ، که اول آسمان ها و زمین یک پارچه بود، کانتا رتقا به هم چسبیده بود، یک جا بود، بعد ففتقناهما، تق با یک انفجار، با یک صدا، همراه با یک صدا از هم جداشون کردیم. خب این زمین آسمان بعد یک روزی میرسه که همین زمین آسمان رو جمعشون میکنه، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، همه دیگه تغییر پیدا میکنن و آسمان ها جمع میشه، و السماوات و مطویات بیمینه، مچاله میکنه آسمان ها رو، مچاله میکنه، جمع میکنه آسمان ها و زمین رو. حالا میخواد دیگه یک جهان دیگر رو ایجاد کنه، همینطوری که همین ها رو به هم زد و این جهان رو ایجاد کرد، و دوباره اینها رو به هم میزنه و یک عالم دیگر رو ایجاد میکنه که دیگه حالا میشه جهان آخرت، حالا میشه قیامت. اینها رو داره بیان میکنه که خدا انقدر شما براش مهم هستید که این کارها رو انجام داده، و تمام جزئیات رو داره میگه، و عرشش بر آب بود و این کارها رو انجام داد، هیچی نبود، یعنی هیچی نبود، هیچ سازه ای نبود، هیچ زمین و سیاره ای نبود، همه رو برای شما آورد. مگه میشه که خدا دست از سرتون ورداره، شما برای خودتون برید و خدا برای خودش بره، و هر کاری دوست داشتید انجام بدید و خدا کنار بذارید، و خدا رو بذاره یک گوشه، و نه نمازی، نه کتابی، نه قرآنی، نه اخلاقی، نه صداقتی، فقط برای خودتون برید؟ مگه میشه همچه چیزی؟ خدا این کارها رو انجام داده براتون، باتون کار داره، با بندگان خوبش کار داره، به نیکی و لطف و احسان با بندگان متمردم کار داره، اونها رو میخواد بفهمونه که اینجا چه خبره و صاحب این عالم کیه. این یک پاسخ. و پاسخ دوم این که عرش الله بر آب قرار داشت، یعنی از همون زمانها، یعنی نقطه پیدایش هستی از آبه، یعنی آب منبع حیاته، حیات کل هستی، نه فقط انسان و حیوان، کل هستی و وجود از آب پیدا شدن. و در ادامه همون آیه می فرماید که وجعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیزی رو از آب می فرماید که ما زنده کردیم، ایجاد کردیم همه چیز. فعلا دانشمندان چیزی که بهش رسیدن، هیدروژن رو کشف کردن. مثلا الان خورشید با هلیوم و هیدروژن هست که داره میچرخه، و خورشید هلیوم و هیدروژن، که هیدروژن قسمتی از آبه، داره خورشید ادامه حیات میده با این دوتا و حالا گازهای دیگه. و این جهان از عوامل پیدایشش یکیش هیدروژنه که قسمتی از آبه. این تا اینجا که حالا بشر کوچولو با این علم اندکش که خودشون وقتی که تحقیقات میکنن در این عالم، مبهوت میشن که چه خبر در این عالم هستی، همون دانشمندای رده اعلای جهان. و الله میفرماید که ما همه چیز رو از آب خلق کردیم، و اهمیت آب و چگونگی آفرینش و کل عالم به این آب مربوطه. اینم از این قسمت میخواد توجه بده انسان رو. تا اینجا اکتفا میکنم به پاسخ، هرچند که عرض کردم میتونی پاسخ قشنگ و بهتر دیگه هم در کنارش داشته باشید. لیعوسون کفور و فرحون فخور، خیلی برای ما پیش میاد، هر چقدر هم کنترل میکنیم باز هم پیش میاد، چیکار کنیم اینطور نشه، مختص سن خاص و گروه خاص هم نیست، برای همه پیش میاد. آفرین، سوال کارا و بجا، ممنون از شما. خدمت شما عرض بکنم، آدم وقتی که یک سری به منزلهایی، جایگاههایی رسید، این مقدار خودشو میگیره، و بعد اگر در فلاکت و بدبختی افتاد، هی روحیشو از دست میده، خیلی آدم ها اینجوری هن. خب راه حلش چیه؟ راه حلش که البته در آیات مختلف بیان میکنه، مثلا جای دیگه میگه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. میگه وقتی که به خوبی رسید اون موقع خیلی شادمانی میکنه و دیگرا رو محروم میکنه، همه چی مال خودش باشه، انحصار طلب میشه، منوعا. و اگر هم سختی بهش رسید جزا و فزع، داد و فریاد، فغان، به این گله بکن، از اون گله بکن، با این درد دل بکن، ولکن نیست. خب این انسان الا المصلین، مگر کسانی که نماز میخونند و بعد همیشه نماز میخونند و کارهای دیگه که در ادامه آیه توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی اون نماز به آدم جهان بینی میده، این قرآن، عمل صالحات و باورها، ایمان، اصلا کلا رسالتش همینه که آدم حقیقت دنیا رو بفهمه. راحلش همینه، آدم حقیقت دنیا، حقیقت خوشی و حقیقت ناخوشی رو وقتی که فهمید، اون موقع نه اون که البته در و دیوار و موشین و زر و زیور و زینت ها و طلا و جواهرات و همین ها داد میزنه که تو باید خاص باشی، تو باید با کلاس خودتو بگیری، بعد ازت تعریف بکنن، خودتو نشون بده، همه دارن داد میزنن و آدم رو تشویق میکنن اون امکانات زندگی و آدم رو اینجوری بار بیارن. اون آدم اگر دیدگاه و بینشش واقعی باشه که این در و دیوار و زر و زینت ها عمرشون چقدره، ارزششون چقدره، به نسبت آخرت چقدر اینها ارزش دارند و تمام اینها، اون موقع هیچ وقت اونها باعث نمیشه که خودشو بگیره و غرور بهش دست بده. و برعکسش هم به همین شکل، سختی ها، گرفتاری ها جزا فزا نمیخواد. الان چند سالته؟ بقیه هم میگذره. صبوری بکن، تلاش بکن وضعیت رو عوض بکنی، مشورت بکن، مشاوره بگیر، تلاش بکن، خرج کن، همون کار رو انجام بده. و اصلا این خودش جزء صبر و عمل صالحاته، همین کارها. و در پایان هرچی که در ته ظرف برای شما موند که دیگه از قدرت همه خارجه، دیگه بفهم که اینها هم میگذره، از جانب خداست و به نسبت آخرت اینا هیچی به حساب نمیان، دیدگاهش کامله. این شخص زجر نمیکشه در زندگی، نه با سختی زجر میکشه، نه با دارایی به خودش مغرور میشه. و راه حلش همینه، تحسیح بینش و تنظیم بینش بر اساس ایمان، اون ایمانی که قرآن بیان فرموده. این صحت داره که اگر انسان به همه چی علم داشت، پایبند به خیلی از قوانین الهی نمی شد. خب نه، صحت نداره که اگرم علم داشت، چون علم داشتن یه چیزه، علم فقط علم داشتنه، یعنی آگاه شدنه، مطلع شدنه، بس چیز دیگه نیست. هنوز این جای خودش داره که خب چطوری اون اومد، کی آوردش، این سوال وجود داره. علم داره که قلب کار میکنه، شبانه روز هم کار میکنه، چقدر کار میکنه، ولی وقتی بفهمین قلب به صورت خودکار بدون این که یک عامل بیرونی داشته باشه در همه حالت و خودشو تنظیم میکنه، با وضعیت بدن تندتر بزنه، کندتر بزنه، در خواب و بیداری میزنه، میتپه و حواسش به همه بدن هست، وقتی این رو بفهمه، خب کی این رو گذاشت، این قلب رو اصلا چطوری کار میکنه، هنوز جا میمونه که شخص در مقابل الله زانو بزنه و مغرور نشه. چون دانستن کافی نیست، عامل اون کسی که گذاشته مهمه، که اتفاقا هر کس علمش بیشتر باشه و مغرور و خودخواه و به حساب شهوت پسند و پرست نباشه، بیشتر به خدا نزدیک میشه. شش روز یعنی به اندازه روزهای دنیا؟ بله. سالتون قشنگه؟ نه. شش روز، ایام، به یک چرخه از زمان یوم میگن، یک چرخه از زمان. حالا ما وقتی که یک چرخه از خورشید داریم بهش میگیم روز، روز. این برای ما روزه. در قطب شمال مثلا روز فرق میکنه، این برای ماست. در کره مریخ اصلا در خود خورشید روز فرق میکنه. پس روز به نسبت انسان ها، این روز ما، این روزه، روز دنیاست که با خورشید تنظیم شده و تمام شده رفت. و الله میگه که شش روز و یک دوره کامل، یک دوره کامل میشه روز. حالا این شش دور، این شش دوره چقدر بوده خدا میدونه. ما الان فعلا علی الحساب اگر روز رو روز واقعی بگیریم، ما دو تا روز داریم، یک روز روز انسانی و یک روز روز خدایی. روز خدایی می‌فرماید و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یک روز نزد پروردگار تو به مثل هزار سال روز شماست که میشمرید. هزار سال، الف سنه، هزار سال که شما حساب میکنید یک روز خداست. حالا اگر روز خدا منظور باشه که میشه دیگه 6 تا هزار سال، این اگر روز بگیریم. اما اگر چرخش بگیریم، چرخش زمان، گردش زمان 6 دوره، که دیگه اون فقط الله میفهمه که به چه شکله. خب تمامش بکنیم. 40 سال قرآن خواندم شاید، ورق زدیم، ولی الحمدلله 3 ساله در کنار آیات و تفاسیر قرآن و ترجمه فهمیدم که الله رحمتش خیلی زیاده و به فکر همه مخلوقاتش بوده، خصوصا انسانها. ولی انسانها کوتاهی میکنن و از کلام الله به این شیرینی فاصله گرفته. پناه بر الله مهربان و مهرورز. بسیار ممنون از پیام شیرینتون. ما چند روز پیش با دوستان در مورد جامعه و جوانان و فساد صحبت میکردیم، بعد گفتیم که خیلی به خودتون قدسیت ندید و بعد سعی کنید قرآن رو انتشار بدید تا جوانان و ما به همگیمون شرایط توبه برامون فراهم بشه. بسیار خوب. بله، این قضیه که یه شخص مثلا یک تحصیل کرده، حتی درس دینی خونده، حافظ قرآن، شیخ، عالم، اگر تصور بکنه که با علم، مدرک، سواد، اینها یک قدم به خدا نزدیک شده و الان فرق داره با بقیه و پیش خدا عزیز و مقربه، این سخت در اشتباهه، سخت در اشتباهه. علم داشتن، علم هیچ ربطی به دینداری نداره. علم در خدمت دینداریه. علم امکان داره به دینداری منجر بشه، امکان داره منجر نشه، امکان داره هم بدتر از دین دور بشه با علمی که داره. اگر به علمش مغرور شد، روز به روز داره دورتر میشه، هرچی بیشتر خودشو گرفت، مقدس شمرد، به لباسش، به عمامهش، به جایگاهش، به منبرش، به تدریسش، به هر چیزی که داره، به شهرتش. اگر احساس کرد که الان این شخص شخص خیلی عالی در جامعه هست و جزء اون تراز اول جامعه هست و خودشو بالاتر گرفت و دیگران زیر چشش حقیر شدن، کوچک شدن، این اول دور شدن از دینداریشه. هر چه قدم از خدا و قرآن به مردم بگه. و کسی که علم داره در پیشگاه الله، کسی علم داره، انما یخش الله من عباده العلماء، پیش خدا عالم کسیه که هرچه بیشتر خدا رو بشناسه و خشیت خدا داشته باشه. هرچه خدا شناستر باشه، که اون خداشناسی در رفتار و اخلاصش اثر داشته باشه و متواضع‌تر باشه، خدمتگزار مردم باشه، خودشو کوچک مردم، خدمتگزار مردم بدونه، در خدمت مردم. و اینها هرچی بیشتر، حالا اون خشیتش بالاتر و اون عالم تره، اون عالم تره. این پیش خدا ملاکه. پس ملاک مدرک و اینها نیست، ملاک قضاوت مردم نیست. در نگاه قرآن اونها که خشیتشون بالاتره و خشیت در عمل باید اثبات بشه، نه در ظاهر، نه در به حساب، حتی در نماز تهجد هم اثبات نمیشه، در قلبه. پیامبر فرموده تقوا ها هنا، تو قلبه، قلب خاشع، قلب خاضع، اون قلب ثمراتش خدمت به دیگرانه، عزت و احترام گذاشتن به دیگرانه، توجه به دیگرانه، در حد استطاعتش، یتیم، مسکین. دیگه سوره ارایت الذی قشنگ بیان کرده، میفرماید میفهمید چه کسی قیامت رو قبول نداره؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، از اعمالش بفهم، زبانشو ول کن، علمشو ول کن، اگه یتیم از خودش دور کرد، بعد مسکین رو هم خود دیگه تحویل نگرفت، به کسی تشویق نکرد که درد مسکینی بخوره، و بعدش نمازم خود سرسری خون. حالا خلاصه میگم، و حتی کوچکترین کار مفید هم از دستش در نیومد برای مردم کار مفید انجام بده، بایم نعون المعون، این کار رو انجام داد و دنبال شهرت بود، یراون که دیده بشه و اینها، این شخص اصلا قیامت رو قبول نداره، اصلا مهم نیست که مدرکش و جایگاهش چی باشه. پس به این شکل انسان با قرآن اینجوری باید تربیت بشه، باید حلیم بشه، بی خار، بی آزار، مفید، متواضع، تزکیه شده، هم به نسبت خدا دلشون جوریه با نماز، روزه، تلاوت، هم پیش بندگان خدا خوش اخلاق، خوش برخورد، مفید، و هم دوست داره طبیعت رو با آسمان، با زمین، با ماه، با خورشید ارتباط میگیره، با درختان، با پرندگان، با عالم ارتباط میگیره، چون خدا رو دوست داره و اینها از خداست، اینا رو هم دوست داره، سالم، سرزنده، قبراق، شاد و داره میچرخه، داره زندگی میکنه، زندگی شادی داره میگذارن در لابلای اینها. این همون بود که فرمود که یمتعکم متاعا حسنا، یک زندگی خوب عزتمندانه خدا میگه بهش میدیم، هر کس که این باشه به این زندگی و به این عزت میرسه. موفق باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.